یه طرفه، و اینکه حالا این آتیش آیا ممکنه اتفاقی رو زمینه ساز بشه یا نه، اونم یه بحث دیگه است. اما این رو یادآوری میکنم، وقتی به دل جنگل های هیرکانی میرید متوجه باشید که در یک محوطه بسیار کهن 50 میلیون ساله دارید قدم میزنید.
جنگل های هیرکانی. آرمیده در پای البرز، سیراب از سخاوت کاسپیان، میراثدار عصر یخبندان. میلیون ها سال قبل جنگل های معتدله بخش های وسیعی از نیمکره شمالی زمین را پوشانده بود، اما فرارسیدن عصر یخبندان و سرمای بیپایان بر حاکمیت این جنگل ها بر این نیمکره پایان داد. تنها بخش های کوچکی از این جنگل ها به دلیل موقعیت های خاص جغرافیایی در برخی نقاط کره زمین به حیات خود ادامه دادند که از آنها به عنوان بازماندگان عصر یخبندان یاد می شود. یکی از این بازماندگان کهنسال که از آن به عنوان فسیل زنده یا موزه طبیعی و مادر جنگل‌های جوان اروپا یاد می شود، جنگل‌های هیرکانی شمال ایران است، جایی که زمین چون فرشی سبز بر پستی و بلندی های دامنه شمالی البرز گسترده و به آسمان پیوسته است. طبیعتی شگفت که حکایت از میلیون ها سال تکامل گونه های گیاهی در پناهگاهی امن میان رشته کوههای البرز و دریای کاسپیان به دور از سرمای بی پایان دوران سوم دارد. اینجا جایی است که روح انسان به طبیعت وصل می شود و به خلسه عمیق فرو می رود. انسان با ورود به این جنگل‌ها دستخوش تحولی عظیم شده و آرامشی شگرف او را در بر می‌گیرد. این طبیعت بی‌نظیر با درختان بلند و گاه قول پیکر خود روح انسان را در بر گرفته و به دنیایی خارق العاده می‌برند. گیاهان چه قول پیکر باشند و چه میکروسکوپی، ریه های تنفسی زمین هستند و زندگی همه جانداران از جمله خود ما به آنها وابسته است. امنیت غذایی و دارویی بسیاری از فعالیت های اقتصادی و کشاورزی ما وابسته به ذخایر ژنتیک بی نظیر جنگل های هیرکانی است. شاید برای هر لقمه غذایی که می‌خوریم و هر نفسی که می‌کشیم به آنها وابسته ایم. 8B.4 adopted. جنگل‌های هیرکانی در تاریخ 10 جولای 2019 در 43 گردهمایی جهانی یونسکو به عنوان دومین میراث طبیعی ایران به ثبت جهانی رسید تا این میراث باستانی و یگانه به نام ایران و برای جهانیان تا ابد باقی بماند. بسیاری از گونه های گیاهی این جنگل ها منحصر به همین خطه سرسبز باستانی است که از جمله آنها می توان به گونه انجیلی اشاره کرد که با رنگ‌های شاخص طبیعی خود در پاییز چشم‌اندازی ویژه به این جنگل‌های بی‌نظیر می‌بخشد. امروزه با پیشرفت تکنولوژی می‌توان به اعماق این جنگل‌های بکر نفوذ کرد و شگفتی زندگی را در عمق این میراث باستانی بی‌نظیر به تصویر کشید. از سواحل کاسپیان و جنگل‌های جلگهی تا ارتفاعات بلند رشته کوه‌های البرز، از جرفای جنگل‌های پهن‌برگ خزان کننده و رقابت برای بقا تا روابط حیاتی و درهم تنیده گیاهان و جانوران و در نهایت تأثیر آن بر هزاران سال زندگی انسان در این خطه بی‌نظیر. با وجود همه این زیبایی‌ها، سایه تهدیدات بسیاری بر پهنه این میراثدار عصر یخبندان گسترده است. تغییرات آب و هوایی و پدیده گرمایش جهانی و پیشینه هزاران سال همزیستی با انسان از آسیب‌های فراوان به این جنگل‌های باستانی و یگانه حکایت می‌کند. با این حال، امید هنوز در این خطه سحرآمیز یگانه حضور دارد و دست‌های سبز و بخشنده آن به سوی ما گشوده است. شاید بتوانیم تا فرصت هست از این موهبت خداوندی حفاظت کنیم.
هفت اقلیم، برنامه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
اجازه بدید که بریم با سرکار خانم فاطمه آسیابان‌ها گفتگو بکنیم. کارشناس بازرگانی معاونت صنایع دستی قزوین هستن ایشون و درباره صنایع دستی بسیار ارزشمند قزوین از زبان ایشون بشنویم. خانم آسیابان‌ها، به شما سلام میکنم، وقتتون بخیر.
درود بر شما و تمام شنوندگان عزیزی که تو این ساعت وقت گذاشتن و پای برنامه خوب و وزین شما نشستن. من هستم خدمت شما.
خیلی متشکرم. این مسئله ای که امروز با عنوان مثلا ترویج و رونق صنایع دستی ازش یاد میشه و یک نهادی هم مثل سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری وجود داره، آیا واقعا الان وضعیت بعضی از صنایع دستی به گونه ایست که باید روش سرمایه گذاری بشه برای ترویجش، یا اینکه نه، اگر که خودش در واقع یکی از نیازها رو بتونه برطرف بکنه، مثل همه تاریخ هر کدوم از این وسیله ها بخشی از نیازهای انسان رو برطرف میکردن، میتونه به حیات خودش ادامه بده. آیا اصلا این سوال فنی رو از شما بپرسم، آیا ما باید به هر قیمتی بعضی از صنایع دستی رو زنده نگه داریم و ترویجش بدیم؟
خدمت شما عرض شود که صنایع دستی از دیرباز، همونطور که شما فرمودید، همراه با زندگی بشر از اون ابتدا هر چیزی که بشر خودش می ساخته صنایع دستیش بوده و صنایع دستی ادامه پیدا کرده و الان هم به اشکال مختلف میبینیم و در زمانهای گذشته هم که توسط باستانشناسا اشیای کشف میشه میبینیم که هنرهای سنتی و صنایع دستی روشون نقش دارن.
بله.
این جزء لاینفک زندگی بشر بوده، صنایع دستی و اون دست ساخته هایی که خودش داشته و از اون استفاده میکرده.
بله.
و الان در حال حاضر اون صنایع دستی با شکل و شمایل جدید از ما رسیده، از گذشته در موزه هاست و ادامه کرده، کاربردی شده و الان بعضا در زندگی ما نقشی دارن.
بله.
مثل همین فرش، گلیم، جاجین، هنوز هم در خیلی از استانهای کشور استفاده میشه، چه تزئینی چه به صورت کاربردی. الان در حال حاضر ما سعی بر این هست که تمام صنایع دستی، البته وزارتخانه این نقش رو داره که تمام صنایع دستی استانها احسا شده و اونهایی هم که به دست فراموشی سپرده شده حد الامکان بازنده سازی شده، احیا شده و در اختیار افرادی که علاقمند هست قرار میگیرن. استان قزوین هم از این موضوع مستثنا نیست. ما چون استانی هستیم که کوریدور از ابتدا از زمانهای پیشین کوریدور ورودی خروجی بودیم و موقعیت اجتماعی خاصی داشتیم و توسط باستانشناسان اون اشیایی که به دست اومده نشون میده که استان قزوین از دیرباز کارهای صنعت و صنایع دستی و بازرگانی درش وجود داشته و این بازرگانی آورد و برد این صنایع دستی داد و ستدها رو نشون میده. ما هم خیلی از این صنایع دستی هایی که الان در استانهای مختلف وجود داره، ولی بعضی از این رشته ها مخصوص استان قزوینه.
کدوم
مثلا؟ موجبافی،
بله،
پنبافی، نگارگری مثلا قزوین، نقاشی لاکی که هست در جاهای دیگه، اینها چادر شب بافی که در استانهای دیگر و روستاهای دیگر استانهای دیگر هم این کار انجام میشه، ولی نقش ها و طریقه بافتش یه مقدار با هم تفاوت داره. ما در 3 سالهای گذشته این رشته ها رو احیا کردیم، کمک کردیم، حمایت کردیم و هنرمندان رو پیدا کردیم و اون مظلوماتی که احتیاج داشتن رو در اختیارشون قرار دادیم. پنبافی کامل احیا شد، ثبت شد، موجبافی هم همینطور و الان خدا رو شکر وضعیت خوبی داریم. چادر شبافی ما که تو منطقه علموت هم الان فعلا هست و رایج هست، اون هم احیا شد و کاربردی. جالب اینجاست که الان این تمام رشته هایی که ما احیا و بازنده سازیش کردیم کاربردی هم شده و خدا رو شکر دارن استفاده میکنن. سجاده، موجبافی توی سجاده و روی کار کردن کسنای تخت و روی میزی و روی صندلی به صورت رانر توی میزهای بزرگ. پنبافی چون کار خیلی ظریف و زیبایی هست توی
چیه پنبافی؟ یکم توضیح میدین؟
پنبافی یک نوارهای نازکی هست که با طرح‌های بسیار زیبا بافته میشه. و توی صنعت توی دوخت و دوز و خیاطی کناره‌های لباس، لبه‌های لباس یا طرح‌هایی که اون زمان‌ها کناره‌های لباسایی که سنتی بوده، دامن‌ها و لباس‌های حالا بنا به طرحش زده می‌شده و الان هم کاربرد داره و با توجه به اینکه کاربردیش کردن تو دوخت و دوز هم الان ازش استفاده میشه. فعالیتی که الان در مورد صنایع دستی کردیم لزوماً ممکنه که بعضی از این هنرها نتونیم الان ازش استفاده کنیم با توجه به پیشرفت صنعت و کارکردهایی که اون صنعت در حال حاضر ممکنه که نداشته باشه، فقط احیا میشه و در اختیار افراد گذاشته میشه که این صنعت هم بوده و هست که خدا رو شکر اینجا توی قزوین استقبال خوبی هم داشته و دوستان و هنرمندان و علاقمندان ازش استفاده کردن و ما تا مرز آموزش چند نفر هم اونها رو پیش بردیم.
بله بسیار خوب. ما اتفاقا فکر میکنم که پارسال یا پیارسال بود که در قزوین بودیم برای یک همایشی که دانشگاه قزوین برگزار کرده بود، دانشگاه قزوین پیش از اسلام. بعد از اون رفتیم به کاروانسرای سعد و سلطنه و اونجا موجبافی چند تا کارگاه دیدیم که خیلی جالب توجه بودن و به قول شما دیگه الان خیلی هاش، یعنی وقتی که یک هنری احیا میشه به خاطر زیبایی که داره و آدم دوست داره که این زیبایی ها رو راه بده به زندگیش، کم کم ما انسان ها میگردیم پیدا میکنیم که خب حالا اینو چجوری میشه در زندگی ازش استفاده کرد و کاربردیش کرد. امیدوارم که خیلی از این رشته ها که احیا میشن همین اتفاق براشون بیافته، در چرخه زندگی ما براشون جایی رو پیدا بکنیم و در واقع کارکردی رو تعریف بکنیم. سرکار خانم، امسال به عنوان سال سرمایه گذاری برای تولید نامگذاری شده و واقعا چقدر اهمیت داره که در همین حوزه صنایع دستی و حالا چه در حوزه تولید چه در حوزه احیا بخشی از سرمایه گذاری ها در این بخش انجام بشه. اگر که از شما بخوایم به عنوان کارشناس این حوزه بعضی از این زمینه ها رو معرفی بکنید به کارشناس، به سرمایه گذارها که بیان به این سمت و سرمایه گذاری بکنن، شما کدوم ها رو معرفی میکنید؟
بله، خدمت شما عرض کنم که صنایع دستی یک حوصله، ذوق و خلاقیت و درون مایه‌ای که داره این که شما باید دل بدید به این کار. بله. و بیشتر این رشته هایی هم که الان شما ملاحظه میفرمایید توی تمام دنیا دلیه و اینکه کسی میخواد این کار انجام بده بیشتر تو صنایع و کسب کار کوچک هستن.
بله.
و دوستانی و هنرمندانی هم که دارن این کار انجام میدن از کارگاه های کوچیک توی منزلشون یا کارگاه هایی که بیرون دارن و با چند نفر مشغول به کار هستن و اتفاقا کارهای تولیدیشون هم خیلی خوب عرضه میشه و خوب هم فروش میره. توی استان قزوین ما سعی کردیم هم کسب و کارهای خانگی و کوچیک رو حمایت بکنیم.
خب.
با تسهیلات خیلی کم که نیاز اونها رو برطرف کنیم، مواد اولیه بخرن یا دستگاه‌های مورد نیازشون رو برای لوازمی که بتونه تو خونه کار کنه، شخصی که بخواد بیرون از خونه نره. معمولاً خانم‌های خانه‌دار که هنرمندان چند وجهی هستن در خانه،
بله،
صنایع دستی هم انجام میدن و کار خیلی پرزحمتی هست علاوه بر گرداندن و مدیریت کل خانه، این کارها هم انجام میدن.
بله.
و یک درآمدی هم دارن. یه سری تسهیلات در اختیار اون دوستان قرار داده میشه و حمایت میشه.
بله.
اضافه که اگر اینها کاری هم تولید بکنن، کارشون به یه مرحله برسه که بتونن تو نمایشگاه ها و اون بازارچه هایی که در فصل و یا مناسبتی در داخل استان و خارج از استان دعوت میکنن شرکت میکنیم، اینو شرکت بکنن، عرضه بکنن و فروش خوبی هم داشته باشن. یک نکته است که بعضی از این هنرها هستن که یه مقدار وسیع‌تر میشن، بزرگتر. توی قزوین ما الان کارگاه هایی که داریم بزرگن، رودوزی های سنتی داریم که کارهای فوق العاده فاخر و تمام رودوزی هایی که توی خود مخصوص خود قزوین هستن و تمام رودوزی هایی که توی استان های مختلف هستن اونها آموزش داده میشه و استفاده میشه. کار هنر سفال هست، سفال سرامیک هست که استان قزوین و حجم‌سازی که استان قزوین یکی از اگر اغراق نکنیم و کارهایی که جدیدن هم توی استان همدان نمایشگاه ایجاد تو سفال سرامیک تخصصی بود و دوستان ما شرکت کرده بودن، هنرمندان عزیزمون اونجا، مشخص شد که قزوین هم توی هنرهای سنتی سفال سرامیک دستی قوی داره.
بله.
اونها هم دوستان بزرگی هستن و کارگاهای خوبی دارن که تولید میکنن و مرز صادرات هم رسیده. یه گروهی هستن شیشه و تراش شیشه، شیشه فوتی که از رشته های قدیمی استان قزوین صاحب سبکیم و برای استان قزوین همگی امتیاز هم که کارگاه های خوبی داریم. اینها هم شامل کارگاه های بزرگ و صنعتی و پیشرفته هستن.
بله.
این دوستان هم اگر ما حمایت تسهیلات در اختیارشون میذاریم، اگر کارگاهی باشه و بخوان ما کمکشون کنیم، اگر بناهای تاریخی یا فضای مناسب بر این کار داشته باشیم، در اختیارشون میذاریم. یه قسمتی هست که شما فروشگاه های صنایع دستی رو دارید و علاوه بر اینکه تولید میکنید، فروشگاه هم در کنارش دارید. باز هم این دوستان میتونن در کنار کارگاهی دارن حمایت بشن و مجوزهای فروشگاهی بهشون داده بشه که فروش هم در کنارش داشته باشن.
بله.
اما اگر شما بخواید سرمایه گذاری توی واحدهای تولیدی، توزیع و ترویجی صنایع دستی داشته باشید که به صورت گسترده الان هم سرمایه گذاری داریم که بخوان این کار رو انجام بدن، باید یه سامانه‌ای هستش که سامانه دولت، بعد برن دوستان اونجا ثبت نام بکنن، زمین دارن یا اون فضایی که دارن اونجا ثبت نام بشه، یه استعلامایی هست که باید از ادارات مختلف گرفته بشه، سرمایه‌شون ارائه بشه و ابتدا کارشون رو جلو ببرن و اونجا هم مجوز اولیه صادر بشه، بعد روند کارش رو ادامه بدن و هستیم در خدمتشون که حالا شامل تسهیلاتی میشه یا کار کارشناسی که دوستان انجام میدن، نقشه ها رو باید ببینن به این شکل.
بله.
ابتدا باید این اتفاق بیفته و ما هم از اون دست استانهایی هستیم که استقبال میکنیم هم برای کسب کارهای کوچیک، خانگی و کسب کارهایی که بزرگتر میشه و به صورت حالا پیشرفته تر و صنعتی تر میان، که همونطور که خدمت شما عرض کردم کار شیشه و حالا سفال و سرامیک در خدمت دوستان هستیم و میتونیم که دوستان رو دعوت کنیم که بیان استان قزوین سرمایه‌گذاری بکنن.
بله، خیلی ممنونم ازتون. واقعا وقتی صحبت از صنایع دستی میشه، میخوام حالا اینجا اشاره بکنم به یه جمله که یکی از دوستانی که در حوزه صنایع دستی فعالیت میکنه جمله جالبی میگفت و توصیه میکرد که سعی کنید که یک کاری با دستتون انجام بدین. صرفا در واقع کار امروزی ما با دستمون کار کردن با گوشی نباشه، بلکه بتونید یک کار، یک چیز رو خلق بکنید. درسته که حالا اونم ممکنه در مثلا ابزارهای نوین هم چیزی خلق بشه، اما میگفت که یه چیزی رو عیناً با دستتون خلق بکنید، حتی بنویسید. گاهی نوشتن با دست رو فراموش نکنید و یا هنری رو با دست انجام بدید که در واقع میتونه، اگر که ما دستهامون رو دست کم بگیریم، میتونه منجر به فراموش شدن خیلی از صنایع دستی هم بشه. خیلی متشکرم از حضورتون خانم آسیابان‌ها.
خواهش میکنم.
سلامت باشید، از گفتگو با شما خوشحال شدم.
بنده
همچنین. سلامت باشید. شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون. سپاسگزارم از توجهتون. سپاسگزارم از شما شنونده های خوب که با ما همراه بودید در این برنامه. آرزو میکنم که همیشه خوب باشید و امیدوارم که گفتگوها براتون مفید بوده باشه. باهاتون خداحافظی میکنم و دعوت میکنم توی برنامه بعدی هم با ما همراه باشید. خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، آینه ای برای فرهنگ و هنر ایران زمین. رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و فرهنگ ها. رادیو فرهنگ، صدای فرهیختگان.
صدای شاعر. صدای شعر امروز ایران.
کبرا موسوی قهفرخی.
این جاده ها که حوصله را سر می آورند، مقصد اگر تو باشی پر در می آورند. گاهی به هیئت گلی و گاه شکل ما، کی ساحران ز کار تو سر در می آورند. تو زرد کوه و کوه نوردان کهنه کار، از تو مثال های مکرر می آورند. از شانه های مرتفعت هر چهار فصل، عطارها گیاه معطر می آورند. بر سینت کرفس دم برف اشوه کرد، کم کم زمرد از دل مرمر می آورند. در دامن تو کوه گل سرخ پا گرفت، از باغ تو گلاب به غم سر می آورند. نظر امامزاده دو خاتون چشمهات، زوار سرسپرده کبوتر می آورد. از خشت خشت قالی چالش ترت هنوز، گلبوته های سرکج سر بر می آورد. افسانه های دلکش و آواز های خوش، نی را به شور برده و شکر می آورد. هی در بگ آنقدر که خوشی مشتلق بده، بر مادیان سرخ سمنبر می آورند. ای سرزمین مادری، از باغهای تو هر فصل شعر میوه نوبر می آورند. امن غزالان تنگ صیادند، دو آبشار شگفت بهشت آبادند. ترانه های محلی دوست داشتنی، که هرچه غمگین باشند باز هم شادند. دو باغچه که پرند از پرنده و پرچین، دو باغ خان نه یقیناً دو باغ بغداد. دو قصه سینه به سینه سر زبان همه، دو چشم مست که در فن شعر استادند. دو سیب شعر که از دست جبرئیل غزل، زمان وحی به زنبیل ماه افتادند. ظریف کاری از این دست کار هر کس نیست، ورای ذوق سرانگشت های بهزادند. دو دشت ناز که کل قلمرو ما هند، دو شاهکار که زیبایی خدا دادند. دو چشم روشن تو این طبیعت بکرم، و چشمهای منان اسبهای آزادم.
صدای شاعر.
مهم است
چه آهنگی میشنوید؟ تازه ترین و فاخرترین آهنگ و نغمه ها را از ما بشنوید. رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنر.
خواجه بیا، خواجه دگر بار بیا، دخمه ای مه ایار بیا. عاشق مهجور نگر، عالم پرشور نگر، پشنه مخمور نگر، ای شه خمار بیا. پای تویی هستی هر هست، بلبل سرمست جانب گلزار بیا. ای ز نظر گشت نهان، ای همه را جان و جهان، بار دیگر رقص کنان بی دل و دستار بیا. روشنی روز شادی غم سوز، ماه شب افروز ابر شکربار بیا. ای شب آشفته وی غم ناگفته، ای خرد خفته برا دولت بیدار بیا. ای دل آواره وی جگر پاره، بر ره در بسته بود از ره بیا. نو وی هوس رو مرهم مجروح صحت بیمار بیا خواجه بیا خواجه دیگر بار بیا دفع مده ای مه عیار بیا.
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده، از شبکه رادیوی فرهنگ در کنار شما هستیم، شبکه زنده.